أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام. جناب شیخ، وقتی که بحث رو شروع کردند، ما گفتیم که مناسب بحث در منظر شیخ رو اینگونه تقسیم کنیم که القول فی الاجازت و رد در دو بخش مطرح میشه. بخش اول در مورد اجازه، بخش دوم در مورد رد. خود اجازه هم در سه فصل ارائه میشه. فصل اول در مورد شروط اجازه، حالا ما اسمشو میذاریم همین شروط اجازه. فصل دوم در مورد مجیز. فصل سوم در مورد مجاز. بله؟ بله. این تقسیمی بود که همون اول سال که وارد بحث شدیم، که اونم باز بوی تعطیلی از قبلش به مشام میرسید، ارائه داده بودیم. وقتی که حالا تو این دوره‌ای که الان از ابتدای سال تا الان این بحث شروط اجازه رو مطرح کردیم، که گفتیم مهمترین بحث شروط اجازه هم بحث کشف و نقل. این تمام شد. جناب شیخ یه تنبیهاتی را اینجا مطرح میکنند، یعنی تنبیهات فصل اول از بخش اول از مسئله القول فی الاجازه و رد. از حیث جایابی بحث ما در اینجا قرار داریم. پس تنبیهات الاول، تنبیه اول رو جناب شیخ مطرح میکنند. میفرمایند بحث ما در مورد اجازه و رد بحثی لغوی نیست که از معنای موضوع له یا منصرف فیه اجازه سوال کنیم. یه بحث لغوی نیست که ببینیم اجازه در لغت چه معنایی دارد، بگیم پس اجازه در لغت معناش اگر این باشد که از نقل، از همون زمان عجزتو میشه قائل به نقل میشیم. اگر اجازه در لغت به معنای این باشد که از روز چهارشنبه عجزتو قائل به کشف میشیم. یا بگیم معنای موضوع له نداره، معنای منصرف فیه داره. شما میدونید دیگه، یکی از بحثایی که باعث ظهور یک لفظ در یک معنا می شود بحث از انصرافه. انصراف یعنی یک لفظ درست از در مقام وضع بر اعم وضع شده، ولی در مقام استعمال انقدر در یک مورد از مواردش استعمال شده که ظهور در همون مورد پیدا کرده. کثرت استعمال منشأ انصراف است قطعا. برای مثال همیشه اینو مطرح میکنن، توی قم اگر برید کباب بگیر، کباب ممکنه بگیم در لغت به معنای آن چیزی است که روی آتش پخته میشود. رضا بادمجانم اگر روی آتش پخته بشه میگن کباب، میشه گفت بهش گفت کباب، رضا میگن بادمجان کبابی مثلا. یا گوشت اگر روی آتش پخته بشه بهش میگن کباب. اما وقتی قوم میگن برو کباب بگیر بیار، مرادشون کباب کوبیده است. انصراف لفظ کباب در قوم وقتی میگن کباب یعنی کباب کوبیده، لذا ظهورش هم در کباب کوبیده است. چرا؟ به خاطر انصراف. وقتی میگن قوم بریم کباب بخوریم، نمیگن قوم بریم کباب برگ بخوریم یا چنجه بخوریم یا جوجه بخوریم. کباب قوم یعنی چی؟ یعنی کباب کوبیده، یعنی انصرافه. ولو اینکه از حیث لغت این لفظ وضع شده برای یک معنای عمی، برای هر چیزی که روی آتش پخته بشه. اینجا ولی بحث ما این نیست که وقتی از اجازه بحث میکنیم بیایم ببینیم اجازه آیا در مقام وضع یا در از حیث انصرافی دلالت بر چی داره؟ آیا دلالت بر نقل داره یا دلالت بر کشف داره؟ نه، بحث ما این نیست، بلکه بحث ما از حکم شرعی است و به دنبال بررسی ادله شرعی بودیم که الف مثلا الف لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه مفید نقل است یا مفید کشف است. دنبال این بودیم، دنبال این بودیم که بیایم بررسی بکنیم، بگیم که اعتبار یا بگیم که اوفو بالعقود شامل نقل است یا شامل بفرمایید کشف است، یا جیم سایر روایات آیا مفید نقل است یا مفید کشف. ما دنبال این بودیم و در بحث خودمونم دنبال حکم شرعی بودیم که شارع آمده و اجازه را چگونه جعل کرده، آیا اجازه را به ما هو ناقل جعل کرده یا اجازه را به ما هو کاشف جعل کرده، چجوری جعل کرده. لذا یک ثمره اینجا به وجود میاد، اینجا سوالی مطرح میشه. در واقع سوال، اگر مجیز، اول نکته را از بیرون بگم. ببینید اگر بحث بر سر اینو، من تو جزوه خودم نوشتم ولی حالا اینجا دیگه لازم نیست بنویسیم، بحث اگر بحث لغوی یا انصرافی بود، علیکم السلام، اگر بحث لغوی یا انصرافی بود مربوط به کجا میشد کل بحث اجازه و رد؟ نکته دقیقیه. اگر بحث لغوی بود مربوط به جایی بود که ما قرینه‌ای برای این نداشتیم که مجیز اجازش را نسبت به نقل داده یا نسبت به کشف. اگر بحث لغوی بود میگفتیم آقا پس معنا ببینیم برای چی بحث شده. اما اگر میدونستیم مجیز آمده است قرینه گذاشته برای اینکه من از نقل اجازه دادم، یا مجیز قرینه گذاشته نسبت به اینکه من از کشف اجازه دادم به نحو کشف، خب اونجا دیگه اصلا بحث لغوی جا نداشت. چون بحث لغوی ما اونجایی بود که اگر معنا برای ما مشخص نبود ما نمیدانستیم چه کار بکنیم، میگفتیم برو سراغ معنای موزون له یا برو سراغ معنای منصرفان فی. اما اگر یک جای خود طرف میومد میگفت عجزت من یوم السبت یا عجزت من یوم الاربعا، خب اونجا دیگه اصلا شبهه‌ای مطرح نمی‌شد اگر بحث لغوی بود. اما بحث ما لغوی نیست، بحث ما شرعی، یعنی شارع مقدس اجازه را نسبت به کدام قرار داده. من مجیز کاری نیستم، باید ببینیم خداوند وقتی گفته است که اجازه لازم است در عقد فضولی مرادش چی بوده. مرادش این بوده که این اجازه کاشف است از همون عقد قبلی یا اجازه خیر ناقل است. اما اگر بحث لغوی بود یعنی هر دوش میشه. حالا ببینیم مالک کدومو گفته. اگر گفته عجزتو، ببینیم انصرافش در چیه، ظهورش در چیه، ظهورش در نقل. نه این نیست بحث اینه. وقتی مالک گفته عجزتو، شارع این عجزتو رو کجا قرار داده؟ آیا به عنوان روز شنبه قرار داده که بشه کش یا روز چهارشنبه قرار داده بشه نقل؟ شعاره اینو کجا قرار داده؟ این مهم. حالا یک ثمره ای به وجود میاد، یک سوالی به وجود میاد. اگر معجز بنابر قول نقل قصد کند اجازه از همان روز عقد را، یا بالعکس اگر مجیز بنابر قول کشف قصد کند اجازه از زمان اجازه را، اینطوری بگیم قصد کند نقل را از زمان از همان روز عقد، یا قصد کند نقل را از زمان اجازه. دقیقا برعکس، دقت کنید، ما آمد فرض بفرمایید قائل به نقل شدیم. یعنی چی؟ یعنی گفتیم که اگر روز شنبه معامله صورت گرفته روز چهارشنبه اجازه آمده، نقل یعنی تازه از روز چهارشنبه تأثیر میذاره. حالا شما مالک اصیل آمدید گفتید من اجازه میدهم، ولی نگفتید من اجازه میدهم عقد را که ببینیم شارع چی گفته، گفتید من اجازه میدهم از همان روز شنبه این عقد کامل باشد، در حالی که ما بحث کردیم از حیث حکم شرعی به نتیجه رسیدیم که شارع مقدس فرموده است اجازه کارکردش کارکرد نقلیه، ولی شما آمدی برعکس با اینکه حکم شرعی این بود گفتی من خودم مالکم دیگه، من میخوام اجازه بدم اینا از همون روز شنبه تحقق پیدا کنه. یا برعکس بنابر قول کشف شما برعکس مقتضای کشف اجازه بدی. قول کشف این است که این اجازه میگه عقد از همون روز شنبه نافذ و کامل بوده، شما بگی نه خیر من مگه خودم صاحب اجازه نیستم، میخوام اجازه بدهم از روز چهارشنبه، تازه از اینجا. خلاف مقتضای حکم شرعی، حکم شرعی این بود که اجازه ناقل است، شما کشف را اجازه دادی. حکم شرعی این بود که اجازه کاشف است، شما نقل را اجازه دادی. اینجا سوال سر اینه که باید چیکار کرد. شیخ میفرمایند که در مسئله دو وجه مطرح است. این دو وجه چیه؟ بگوییم اجازه کان لم یکن است، زیرا آنچه اجازه داده واقع نشده و آنچه واقع میخواهد بشود مورد اجازه نیست. یا بگو ما وقعه لم یقصد ما قصده لم یقعه، این در راه رو اینجا بود. پس این یکی یکی بگیم آقای به درد نمیخوره، یا بگیم چرا، یا بگوییم اجازه به همان نحو شرعی کارساز است و قید خلاف مقتضای شرعی لغو است. بگیم که آقا اجازه تو گفتی عجزتو، همین عجزتو قبوله، ولی برمیگرده به همونی که حکم شرعی گفته. خدا گفته نقل به همون نقل، خدا گفته کشف به همون کشف. اینی که تو برعکسش قید کردی، قید اضافه کردی، قید خلاف حکم شرع کردی، حکم شرع نقل بود تو کشف را قید کردی، حکم شرع کشف بود تو قید را، تو نقل را قید کردی، اون قیده اون لغوه که انلم یکنه. ولی نه، اجازه بالاخره یک مسئله مشروعه نافذه شرعی نسبت به همونطوری که خدا قبولش کرده قبول میشه. این دوتا وجه در مسئله است. حالا ما عرضمون اینه تو بحث تنبیهات بعدها اصلا تمام بحث آمده سوال این سوال، یعنی در تنبیه اول جناب شیخ این سوال و جواب و آخر تنبیه تو یه خط میگن و میرن، ولی بعدها مثلا همین کتاب البیع امام رو که نگاه بکنید اصلا موضوع اصلی تنبیه اول تبدیل شده به این سوال اصلا که اگر این اتفاق افتاد خلاف مقتضای نقل و کشف، اگر کسی اجازه داد چیه که مباحث مطرح میشه. اما جناب شیخ میگه اگر مجیز در خلاف اون بحث شرعی ها کند فیه بچان تموم شد رفت به کارش. یعنی یه بحث رو شروع کرده پخته نشده. اینه که به مرور ببینید همینطور فقه پخته میشه، بزرگ میشه، هی بزرگ میشه، هی بزرگ میشه. شیخ آمده با اینکه این همه تفصیلی بحث کرده به اینجا که رسیده میگه در این که اگر مجیز خلاف حکم شرعی اجازه بدهد وجهان تمام شد، دیگه اینا نمیگه. ببینید باید بقیه تنبیه علا امورن، بعد از اینکه بحث فصل اول بخش اول رو مطرح کردیم شایسته است که نسبت به اموری تنبیه بدهیم. الاول ان الخلاف فی کون الاجازه کاشفتن او ناقلتن لیس فی مفهوم هل لغوی، در مفهوم لغوی نیست، در مفهوم اجازه. و معنا الاجازه وضعن او انصرافن، در این نیست که بریم بررسی کنیم ببینیم معنای وضعی اجازه چیه، معنای انصرافی اجازه چیه، نه در این زمینه نیست. بل فی حکم هش شرعی، بلکه در حکم شرعی اجازه است. ما دنبال این هستیم که ببینیم شارع چه حکمی برای اجازه قرار داده به حسب، خب چه جوری؟ به حسب ملاحظت اعتبار رزر مالک. ببینیم اون ادله‌ای که رضایت مالک را معتبر دانستن آیا دلالتی دارن بر اینکه رضایت مالک کشف میکند یا رضایت مالک نقل میکند، یا این میشه اعتبار رضایت مالک. مثل ما لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، بیاد داخل و یا ادله وجوب وفاء به عقود، عفو بالعقود و غیرها و غیرهما من الادله الخارجیه، غیر این دو تا از ادله خارجی. ادله خارجی یعنی چی؟ یعنی دیگه ادله که داخل کشور مطرح نشده تو کشورهای دیگه مطرح شده. نه یعنی ادله خارجی، نه ادله خارجیه از بحث لغت خارج، یعنی دنبال بحث لغوی نیستیم. عدله یعنی همین مثل روایت اوروه، روایت خدمت شما عرض کنم قیس، اون روایت تزویج صغیرین، بقیه روایت هایی که اینا هیچ کدوم تو بحث لغوی از بحث لغوی چی هست؟ خارج هستن. سایر ادله اونا رو باید بریم بررسی کنیم ببینیم مقتضای حکم شرعی آیا نقل است یا کشف است، یا سایر ادله بیایم بررسی قواعد خودمونو بکنیم ببینیم تو قواعدمون چی میگیم، آیا نقل یا آیا کشف. تو بحث لغت نیست که بریم دست به نامن اهل لغت بشیم بگیم آقای اون اجازه به چه معناست، اجازه آیا به معنای اجازه از همین زمانه یا اجازه از زمان قبل، این نیست بحث. لذا اگر کسی رفته باشه سراغ این که لغت را بررسی بکند راه بیراهی رفته. حالا سوال اصلی که جناب شیخ بی جواب گذاشته و جای آن دارد که چندین صفحه در موردش بحث بشه این سوال است: فلو قصد المجیز الامضاء من حین الاجازه، اگر قصد بکند. آقا این دم در نشستی اینجا بشین، شما هم دیگه بیاد تو نشین دم در دیگه، شما آفرین احسن اینجا هم نشین، اینجا 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 هم اینجا بشین، چون ما هم رفت آمد کنم اونجا. حضرت آقای عزیز، پس اگر قصد بکند مجیز امضا را از حین اجازه، ولی علل قول بل کشف، قول به کشف بود، من مجیز گفتم من از همین الان میخوام اجازه بدم، یا او الامضا من حین العقد علل قول به نقل، قول به نقل میگه از حالی الان من که اجازه میدم، میگم من مگه خودم مالک نیستم، من دلم میخواد اجازه بدم از روز شنبه. خب اینجا ففی صحتها وجهان، در این که این اجازه صحیح هست یا صحیح نیست دو وجه هست که دو وجهش را اجمالش رو اشاره کردیم. خب این از این. بریم سراغ تنبیه دوم از بحث هایی که اینجا داریم. اونم تنبیه دوم در مورد دلالت بر اجازه است. چه چیزی دلالت بر اجازه داره؟ تنبیه الثانی، دلالت بر اجازه، الف، یک، گاهی با لفظ صریح رخ میدهد، مثل عجزتو، امزیتو، انفذتو، با این کلماتی که دلالت صریح دارد بر اجازه. میگن سلام علیکم، میگم سلام علیکم، میگن ما یه عقدی با اجازه شما نسبت به ماجی که شما خوندیم، شما میگی عجزتو، خیلی روشنه که اجازه حاصل میشه و رخ میده. دو، بعید نیست بگوییم با کنایه نیز حاصل می شود، به شرطی که کنایه به نحوی باشد که عرف از آن اجازه را دریابد، به شرطی که عرف کنایه نحوی باشه که عرف وقتی نگاه کنه بگه آقا بله این اجازه است، مثل روایت عروه دیگه. پیغمبر نفرمود که عجزتو، پیغمبر فرمود بارک آفر، بارک الله فی صفقت یمینه، آفر. همین مقدار عرف میگه پس معلوم میشه پیغمبر معامله را قبول داشته. پس معلوم میشه اگر لفظ کنایی هم شما به کار ببری کفایت میکنه و مشکلی نداره. سه، ظاهرن فعل دال بر اجازه نیز جاری مجرای لفظ است، یعنی همون کار لفظ رو انجام میده. این جاری مجرای لفظ فکر نکنید یعنی جانشین لفظ میشه، یعنی اصل لفظه، اگه نباشه حالا فعل میره جان، نه، یعنی همونطور که لفظ میتونه مؤثر باشه و اجازه رو برسونه، فعلا میتونه. مثلا چی؟ یه چند تا مثال بزنیم برای فعل. الف، فرض بفرمایید که مالک اصیل تصرف در سمن نماید، بنده صاحب ماژیک، زید آمد این ماژیک رو به شما فروخت، پولشو داد به من، گفت اون ماژیکه بود داشتی؟ گفتم بله، تران دست آقای عزتیه، اون ماژیکه بود داشتی؟ گفتم، گفت من فروختم، بشینم پولش، منم گذاشت اینجا، پوله رو برداشتم گذاشتم جیبم، رفتم مغازه در آوردم از جیبم، باهاش چیکار کردم؟ یه چیزی خریدم. خب این تصرف در سمن که این دلالت بر رضایت داره دیگه، من و الا اگر من قبول نداشتم حرام بود بر من تصرف در سمن، چون سمن مال اونه، مال من نبوده. یا مالک اصیل عقد مترتب بر عقد فضولی را اجازه کند، این دقت کنید، شما آمدی و زید. گفت آه اون ماژیکی بود داشتی؟ گفتم بله. گفت اونو فروختم. هیچی من نگفتم. همین یه دستی به ریش زدم وایسادم. صاحب اونی که بهش ماژیک منتقل شده بود، شما ماژیک رو خریده بودی، آمدی پیش من گفته اون ماژیکی بود که آقای عزتی از طرف شما به من فروخت. میگم بله. میگن فروختمش به وقفش کردم به مسجد اعظم. من میگم باریکلا کار خوبی کردی. من عقدی که عقد فضولی رو اصلا کاری باش نداشت. عقد دومیه رو که مترتب بر عقد اولی بود من اونو اجازه دادم. عقد فضول همین کافیه دیگه. این یه کاری بود که من کردم، ولو من لفظاً این یکی اجازه ندادم. عقد فضولی که مربوط به خودم بوده کاری، عقد دومه رو اجازه دادم. اینم باز دلیل بر این که همون اولی هم چیه؟ مقبوله. یا تمکن در نکاح فضولی، زنه که از طرفش خونده شده لفظاً نمیگه من اجازه دادم، ولی از حیث عملی تمکن داره نسبت به این که بله دیگه، تمکن داره نسبت به تمتع اون زوج. خب همین دلالت بر رضایت داره دیگه. بنابراین شیخ میفرماید که اگر ما باشیم معتقد هستیم که حتی فعلی که دلالت بر اجازه و رضایت داشته باشه کافیه، حتما لازم نیست لفظ باشه. اما چه کنیم که بعض از فقها ها از بعض از فقها های ما منقول است که ایشان صراحتن یا ظهورن قائل به اعتبار لفظ شدند. بعض از فقهای ما گفتن، از خیلی از فقهای ما که اینها قائل به چی شدن؟ قائل به شدن که آقا لفظ لازم است. شیخ میگه و فی نسبت نظر، یعنی شیخ میفرماید و فی نسبت نظر، معلوم نیست همچین نسبتی درست باشه که اینها گفته باشن این است و جز این نیست که اجازه باید به لفظ باشه. چرا؟ من الان دو تا وجه برای شما ذکر بکنم ببینید چطور، یعنی بعد نگاه مراجعه کنید. زیرا مثلا در بعض موارد فقها گفتند اجازه با لفظ حاصل می شود، ولی این گفته اثبات شیء است و نفی ما ادا نمی کند. ما نمیگیم لفظ معتبر نیست که. بعض از فقها گفتن آبا اجازه به لفظ است یا با لفظ اجازه حاصل می شود. خب این اثبات شیعه، بله ما هم قبول داریم. گاهی با لفظ صریح رخ می ده، گاهی با لفظ کنایه رخ می دهد، ما هم قبول داریم. بنابراین اینی که شما نمی تونید، اگر فقهای ما یه همچین عبارتی داشتن توجه داشته باشید، از یه همچین عبارتی نمی تونید بگید اونها قائل هستن که لفظ باشد قبول است، لفظ نباشد قبول نیست. یک مورد دیگه برای شما بگم، در بعض موارد در مورد این که آیا در نکاح سکوت علامت رضاست فرمودند سکوت کافی نیست و باید لفظ باشد. خب ببینید اینجا شما آمدید این قسمت رو گرفتید، گفتید باید لفظ باشد، لذا گفتید فقهای ما منقول است که ایشان صراحتن یا ظهوراً قائل به اعتبار لا. نه، اینا گفتن آقا توی نکاح طرف خجالت میکشه، ممکنه روش نشه، چیزی نگه، باید لفظ باشه، یعنی یه چیزی باشه که سکوت کافی نیست. اینا مرادشون از اینکه گفتن باید لفظ باشه، نگه باید لفظ باشه. مثل اون امر بشه عقیب حضره، امر بشه عقیب حضر، میری پیش دکتر، دکتر میگه شیر نخور، بعد فردا میری پیش دکتر میگه قرصاتو خوردی بیگار، میگه برو شیر، میگه شیر بخور، شیر بخور، یعنی از این به بعد جزء داروته، برو شیر بخور. نه، یعنی تا حالا که ممنوع بود از اینم یه چیزی شبیه اونه. درسته گفتن باید لفظ باشه، ولی در مقابل اون بحث سکوته، میگن سکوت معتبر نیست، باید با لفظ بگه، یعنی با یه چیزی بگه که عرفاً دلالت بر رضایت بکنه. اونا حرفشون اینه، میگن سکوت دلالت بر رضا نمی، حرف درستی هم ممکنه باشه در جای خودش. نه حالا ما کاری نداریم، چون اینا همشون یه عقد، نکاح هم عقده دیگه، از اون باب معمولا اینو بهش میگن القاء خصوصیت. خصوصیتشو میذاریم کنار، میگیم اینا معمولا همش عقده یه چیزه، اگه بتونیم. حالا این تا اینجا جناب شیخ میخواد بررسی ادله اعتبار لفظ بکنه. از این به بعد بررسی ادله اعتبار لفظ، ببینیم اون کسانی که میگن لفظ معتبر است آیا دلیل درست درمونی برای حرف خودشون دارن یا دلیلی ندارن. اگر دلیلشون درست باشه سمعن و طاعتن، و الا فلا. ببینید عبارتتون تا اینجا. الثانی انه یشترط فی الاجازه ان یکون باللفظ الدال علیه علی وجه صراحت العرفیه. شرط است در اجازه این که باشد بلفظ دال بر او علی وجه صراحت عرفیه. ببینید همه عبارات شیخ رو نگاه کنید، اگر شیخ ادامه نمیداد بحثو همینجا تموم میشد مطلب. یکی نگاه میگه آقا ظهور در این دارد که شیخ لفظ را، ولی نه، اثبات کرده این بحثا. شاید این عبارت خوبی نباشه، یشترتو عبارت اونی که ما نوشتیم به نظر خودمون، به نظر قاصر خودمون بهتره. ما از اول ننوشتیم که شیخ میگه یشترتو، یعنی شرط هست در این که این باشه به لفظ سری باشه، بعد میگه نه به لفظ کنایه هم قبوله، نه به فعل هم قبول. نه، از اول نگو شرط است. شیخ باید بفهمه که انهو فل یحصل الاجازه باللفظ، کما یحصلو باللفظ صریح، کما یحصلو بالکنایه، کما یحصلو بالفعل. اینه شکل بحث. اما شون اولش میگه نه، شرط است در اجازه که به لفظ دال بر او باشد صراحتن علاوه چه صراحت العرفی، صراحت عرفی مثل امزیتو، اجزتو، انفذتو، رضیتو، میشه به داره این چیزایی که عرف میگه ها، اینجا صراحت داره مطلب، صراحتن اجازه. خب یک، دو، و ظاهر روایت البارقی وقوعها بالکنایه، ظاهر روایت عروه بارقی هم این است که با کنایه هم اجازه واقع میشه. ولیس به بعیدن اذا توکل علیه عرفن، و اینم بعید نیست بپذیریم اگر اون کنایه به نحوی باشد که عرف بهش اتکال و اتکاء بکنه، قبولش بکنه در بحث از اجازه. و ظاهر، خب این بریم مرحله سوم، ظاهر این است که فعلیم که کاشف است عرفن عن رضا بالعقد کافه. اگر شما فعلی داشته باشی که اون فعل عرفن کشف بکند از رضایت به عقد، همون فعل هم چیه؟ کافیه. تصرف فی ثمن، مثل تصرف در ثمن که مورد الف، مثال الف ما باشد. به و منهو، از همین فعل است اجازت البیع الواقع علیه، اینی که من بیام اجازه بدهم، نه این عقد را، اصلا کار به این عقد ندارم، ولی یه فعلی دارم انجام میدم، میگم اجازتو، ولی عجزتو که یه فعلی از افعال انسانی دیگه، گفتن عجزتو هم یه فعله، میگم عجزتو یه فعلی انجام میدم، اما اصلا کاری به این عقد مربوطه به خودم ندارم. اون وقف تو ماجیک را برای مسجد اعظم بنده تعیید میکنم. خب این عرفن، این کار من، این اجازه من که به تو دادم نسبت به عقد دومی نشون میده من عقد اولیه هم چیکار دارم؟ قبول دارم دیگه. به ازای اینم میشه فعل. هیچ کاری به عقد اولی نداشتم، ولی یه کاری کردم که ظاهرا مقبوله. و تو همین بحث بیارید صفحه 469 که انشالله بعد از تعطیلات و اینا بهش میرسین. 469 الثالث المجاز ام اما العقد. اون مجاز یه وقت عقدیست که واقع شده بر نفس مال غیر، یه وقت عقدیست که واقع شده بر عوضش. یعنی یه وقتی هست اجازه میدی خود اونو، یه وقت نه عوضش. حالا اونم جداست که این اونجا هم بحث میشه ازش، ولی خب کما سیجی. سه جیم، مثال جیم، مثل تمکین زوجه از دخول بها اذا زوجت فضولن، اگر به نحو فضولی ازدواج صورت گرفته باشه. حالا سوال اینه آیا اونی که دلالت بر رضایت داره صرفا تمکین از دخوله یا نه همه که این زن بی حجاب بشه جلوی این زن، این شوهر، این مرد، اینم باز دلالت بر اجازه داره، اینم خودش محل بحثه دیگه. این مثال مثال فرد بارزش هست. اگر زوجه تمکین کند از دخول بهش، اگر ازدواج شد جلوش فضوله. کما سر ره بهی جناب علامه، اینم مثال هم ایشون مطرح کرد. خب و ربما یحکا عن بعض اعتبار لفظ، گاهی از بعضی ها اکایت شده است اعتبار گفتن لفظ. بعض از فقهای ما ازشون نقل شده که فلانی قائل به اعتبار لفظ بود، فلانی قائل به اعتبار لفظ بود. بل نسب الى صریح جماعت و ظاهر آخرین، بلکه گفتن بعضی ها صراحتن قائل به اعتبار لفظ بودن، بعضی هم ظاهر کلامشون در این بوده. ولی جناب شیخ میفرماید و فی نسبت نظر، ما این نسبت رو قبول نداریم. چنان جناب شیخ قبول نداری؟ چون ظهور نداره کلامشون. بعضیشون در اون مورد گفتن، بعضیشون در این مورد گفتن. تا زینه که من گفتم از باب مثاله، ممکنه عبارتهای هر کدومشون نگاه بکنی معلوم میشه که بعضی جاها ازشون به دست نمیاد همچین مطلبی، یا ممکنم هست یه جایی ازشون به دست اومده باشه ولی خودشون بعدش اومدن و عدول کردن. مثلا تو همین عبارت شیخ، اول کلام شیخ رو نگاه کنی خیال میکنی که اشتراط لفظیه، میگه یشترط فی الاجازه ان یکون باللفظ، ولی وقتی یکم یه پایین‌تر عبارتشو میخونی میبینی نه، شیخ نه تنها کنایه رو قبول داره، فعلش هم قبول داره، لذا نمیتونی به هم بالاش بسنده کنی. لذا شیخ میگه فی نسبته چی؟ نظر. حالا بریم سراغ استدلال. یه دلیل رو امروز بخونیم، دلیل بعدی رو بریم فردا فردا. دلیل اول اینه که گفتن که یک، دلیل اول الف، اجازه مثل بی است در این که موجب تمامیت نقل و انتقال می شود. ب، همانطور که بی که در بی لفظ شرط است، در اینجا هم در اجازه هم لفظ شرط است. میگه ببینید اجازه مثل بی میمونه، چطور بی نقل و انتقال ایجاد میکنه؟ الان هم این نقل و انتقال رو حواس تا این اجازه بیاد ببره کارو. لذا همونطور که توی بی شرط، اینجا هم شرط. شیخ میفرماید که جواب یا بگیم رد. دلیل اول هم مورد الف و هم مورد ب تازه اول الکلام است و حرف های اثبات نشده است و این نحو استدلال شبیه مصادره به مطلوب است. مصادره مطلوب جعل النتیجه فی القیاسه. ببینید این بهش میگن مصادره مطلوب، یعنی اون چیزی که شما نتیجه هست خودشو یا لازمه شو بیایی توی استدلال قرار بدی. خب بگیم اگر این بود که دیگه ما احتیاجی نداشتیم مثلا استدلال بچینیم، ما داریم استدلال میشیم به نتیجه برسیم. شما نمیتونی خود نتیجه یا لوازم نتیجه را در استدلال بیای و قرار بدی. میخوای استدلال کنی برای اینکه الان آسمان مثلا فرض بفرمایید روشن روز است، بیا استدلال کنی بگی که هیچ معلوم نیستا، بگی چون الان روز است پس الان روز است. این دیگه مورد مسخره مصادره به مطلوب است. جعل نتیجه فلقیاس، جعل نتیجه فلقیاس. حالا شبه مصادره چیه؟ شبه مصادره همینه. اینجا واقعا جعل نتیجه در قیاس نیمده ها، یعنی حالا به نحوی حرفای اثبات نشده اون چیزهایی که تازه اول کلامه اینا رو شما بیاید در قیاس قرار بدی، این شباهتی به مصادره به مطلوب، چون در اونجا هم چیزی که هنوز ثابت نشده بود در قیاس قرار گرفته، اینجا هم چیزی که هنوز ثابت نشده و تازه اول کلام است در قیاس قرار گرفته، لذا هر دوتاشون شبیه هم میشن، میشه شبیه مصادره به مطلوب. بخونیم عبارتتون رو. و استدل علی بعضهم، این دلیل اول، من انه کلبی فی استقرار الملک، انها بهتره، اجازه مثل ملک است. و استدل علیه بعضهم به انها کلبی، یعنی اجازه مثل بی است در چی؟ همچنان که بی ملکیت را مستقر می کند، بی هم ملکیت، اجازه هم اینجا میاد ملکیت را مستقر می کنه. و چه شبه و هو یشبه المصادره، این شبیه مصادره به مطلوب است. این دلیل اول، تا فردا ان شاء الله دلیل دوم، حضور و غیاب داریم ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.